بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سال تحصیلی 97-98 بود، یعنی دو سال قبل. اینا رو عرض میکنم چون خیلی فاصله شده سریع رد میشه. یادتون باشه ما چهارشنبه ها روزهای چهارشنبه بحثی رو شروع کردیم با عنوان فقه سیاسی. همون موقع هم توضیح دادیم که فقه سیاسی به نحوه صفت و موصوف نیست، به نحوه اضافه است، و لذا گفتیم این کلمه درسترش فقه و سیاسه. ولی چه کنیم که در محیط‌های مخصوصا دانشگاهی در ایران ما به اسم فقه سیاسی جا افتاده، وگرنه اصلش فقه و سیاسه. فرقش هم میدونید، فقه سیاسی اگر صفت و موصوف باشه یعنی فقهی که نگاه سیاسی داره به گزاره‌های دینی. خب این حتی کتاب الطهاره هم صحبت کنه، کتاب الخمس، کتاب الزکات هم خمس کنه، نگاه سیاسی داره، فقه سیاسی، صفت و موصوف. اما اون منظور ما نیست. ما همون فقه سیاسی به اصطلاح روز که درستش میشه فقه و سیاسه، یعنی سیاست رو در نظر بگیرید به معنای تدبیر امور مردم، آنچه به حکومت مربوط میشه، به حاکمیت مربوط میشه، مسائل فقهی این پدیده رو میخوام بررسی کنیم با نگاه شرعی. فقه سیاسی به این معنی، من لذا دوستر دارم بگم فقه و سیاسه. در سال همون 97-98 ما 24 جلسه داشتیم، چون هفته ای بود دیگه. تو این 24 جلسه آقایانی که نبودن یادشون نیست، دو تا مسئله رو ما بررسی کردیم. اما خب دو تا مسئله مادر بود، کلان بود. یکی بحث مشروعیت تشکیل حکومت در عصر غیبت بر اساس شریعت یا عدم مشروعیت، خارج از هر گونه مثلا تعصب و جانبدارانه صحبت کردیم. بعد اون روایات مفصل هر علمی بر افراشته بشه قبل از ظهور حضرت، طاغوت نباید زیرش جمع شد، اینا مطرح شد، ادله موافق، ادله بالاخره 24 جلسه بحث شد دیگه، سند این روایات، غیر این روایات. نهایتاً به این رسیدیم که اگر کسی بتواند، فقیهی بتواند قدرت داشته باشه یا بتونه کسب قدرت کنه، چون مشروعیت هم دو رقمه، به نحو واجب مطلق که فقیه باید بره دنبالش، یا به نحو واجب مشروع، یعنی اگه شرایط حاصل شد. گفتیم نه، اگر ثابت بشه مطلقه، حالا کسی توانست تشکیل میده، نتوانست تشکیل نمیده. این یه مسئله بود که خب جلسات متعددی از وقت ما رو گرفت. بحث دوم، مبحث دوم که شاید تا اون زمان مطرح هم نشده بود، حالا مطرح شد، این هم جلسات متعددی، آیا حکومت اسلامی شکل خاصی داره یا میتونه در فرمها و اشکال مختلف ظاهر بشه؟ مثلا شما ببینید در جمهوری اسلامی وقتی قانون اساسی 58 رو می نویسند، اونجا قید نمیشه که یک نفر باید در هرم قدرت باشه به نام رهبر ولی فقیه. اونجا با مسئله شورای رهبری هم کنار میان، ولی در بازنگری قانون اساسی در سال 68 این فرم حذف میشه، بحث رهبری واحد شخص واحد میشه، اصلا شورای رهبری غیر رسمی میشه تا آخر قضیه. خب این دو تا فرم دیگه. حالا تازه فرمای دیگه هم میتونیم، مثلا فقیه باشه ناظر عالی، چیزی که تقریبا زمان صفویه میدانید، چون درست پادشاهان صفوی گاهی هر کار میخواستن میکردن، اما عموما در کارهای شرعی فقها ناظر عالی بودن، از فقها هم اذن میگرفتن، حتی سلطنتشون از اینها میگرفتن. زندگی محقق ثانی رو مطالعه کنید به نکته من میرسید. خب اونم باز یه شکلی که اصلا فرق میکنه، فرق میکنه با اون چه که برای دو شکلی که گفتم. ببینید یه بحثی بود که آیا ما باید روی فرم وقتی میگیم حکومت اسلامی، یا میتونه فرمهای متعدد باشه و همم قابل دفاع باشه، یا بستگی به اقتضاعات باشه. اینم مسئله دوم بود. رسیدیم به مسئله سوم که دیگه سال تمام شد. چی بود مسئله سوم؟ این بود آقایان، اصل عدم ولایت. یعنی دقیق این بود که مفهوم شناسی و گستر شناسی اصل عدم ولایت. خب این دیگه بحث نشد، ولی سال بعدش در کتاب القضا فقه هفته ما این اصل رو بررسی کردیم. مگه تمامم میشد؟ جلسات متعددی یادمه به این بحث پرداختیم. این که من میگفتم کاری که ما تو فقه سیاسی میخواستیم بکنیم الان داریم تو فقه القضا میکنیم، و همین خاطر پارسال یعنی سال گذشته ما فقه سیاسی اصلا نداشتیم. الان هم جلسه 25 ما هست که وصل به اون سال قبل میشه، اینا توجه داشته باشید. بحث عدم ولایت مطرح شد، ولی خب چون هر درسی حساب خودش داره، اولا یه اضافاتی من میخوام به اون کتاب القضا بکنم، ثانیا اگر اجازه دید بخشی از درس امروز رو به خلاصه گیری از اون بحث‌های پارسال کتاب القضا راجع به همین اصل عدم ولایت داشته باشیم، تا انشاءالله بریم سراغ بحث جدید و هفته آینده که دیگه کاملا جدیده. خب آقایون، ای کاش فرصت بود. یا آقایی هم خوش حافظه میگو من حاضرم آنچه شما پارسال گفتی راجع به این اصل بگم، اشکال نداره، خودم عرض میکنم. ببینید راجع به اصل عدم ولایت، اولا یادم نرفته ها تأکیدهای پارسال، ولی داریم خلاصه گیری میکنیم. اولا عرض کردم این اصل خیلی مهمه. شما همین دیروز اگر درس فقه بودید، دیروز آقای فوری چند بار از این اصل استفاده کرد توی یه جلسه؟ همین دیروز دو بار. اصل عدم ولایت احد علی احد هم اصلیه جهانی، مهم، اجتماعی، سیاسی، فقهی. لذا در فقه آقایان در جاهای مختلف از این اصل استفاده میکنن و خیلی جاها رو متوقف میکنن. مثلا در بحث از ولایت فقیه وقتی بحث از توسعش میشه، بعضا دیگه زیر بار توسعش نمیرن، میگن چون اصل عدم ولایت اشخاص بر اشخاصه، احد علی احد. این احد آقایون، احد اول حتی پیغمبر رو هم میگیره ها، فقط یه نفر رو نمیگیره. کدام؟ خدا. جالب اینه. و الا اصل عدم ولایت، ولایت یعنی حق امر و فرمان، حق تصرف، ولایت معناش اینه دیگه. عدم ولایت احدی ولو پیغمبر باشه، ولو امام باشه، علا احدی ولو هر بچه ای باشه، مگر ثابت بشه ولایت. خب اینو تو بحث ولایت فقیه آقایونی که میخوان مثلا محدود کنن استفاده میکنن. دیروز چرا بریم جای دور؟ همین دیروز آقای خویی برای این که ثابت کنه اجتهاد در قاضی شرطه فرمود که ما شک میکنیم غیر مجتهد میتونه یا نه. الان همین رو نگاه کنید، همین یک مسئله چقدر اثر داره. اگر این طور باشه تمام این قضاوت هایی که الان تو دادگاه جمهوری اسلامی میشه، تو عراق میشه، تو مصر میشه، مگر خود اون قاضی مجتهد باشه؟ خب اونم خب خیلی کمه، خیلی کمه. چند تا قاضی مجتهد داریم؟ مجتهد ها همه اینا میشه غیر مشروع. ایشون میگه ما شک داریم، اصل عدمه. در باب اعلم بلد همین دیروز فرمود که قاضی باید اعلم بلد باشه. اگه دوتا مجتهد هم هستن اعلمش، چون نسبت به غیر اعلم شک داریم، دلیل لفظی هم نداریم، اصل عدمه. سال گذشته تو بحث شرطیت مذکر بودن، جنسیت خاص، این آقایون گفتن بله بله. مرحوم آقای اردبیلی معاصر، ایشون خب حالا نکتش هم اینه که ایشون سابقه قضایی داره، سالها رئیس قوه قضاییه بوده. ایشون وقتی ادله جنسیت رو مطرح میکنه میگه واقعش هیچ کدام از این ادله به جایی نمیرسه، ولی اصل رو چه کارش کنیم؟ بالاخره من شک دارم. اصل عدم ولایت احد علا احده، یعنی عدم ولایت زن بر اصحاب دعوا. اینطور میشه دیگه، عدم ولایت زن بر اصحاب دعوا. لذا میگه فتوا یادم نمیاد داده باشه به جواز. به همین خاطر اگر این مثل مایی میخواد قائل به جواز بشه، باید اونا رو بزنه یه جوری جواب بده. خلاصه آقا این قضیه خیلی طولانی، این اصل عدم ولایت. الان همین آقایونی که دیگه بحث فقه سیاسی است، آقایون نمیشه کارش کرد. بعضی وقتا فقط هم علمیه دیگه. ببینید بعضی الان تو کشور داریم اثرگذار هم هستن، نمیتونیم هم جسارت کنیم، بی احترامی کنیم، ولی خب واقعا به آراء مردم معتقد نیستن. تهش این حتی تهم نمیخواد، چون صریحا خودشون هم میگن در واقع معتقد به خلافت اسلامی، حکومت اسلامی هم، نه به جمهوری اسلام، حالا به اصلاح روزش. پس دیگه دیدید مخالفت هایی هم میکنن، گرایش هم جالب نیست که یه هم داره تقویت میشه، یعنی رفاقی پیدا میکنه. ما انشاءالله که از بحثامون فرصتی باشه همینه، رو بحث آراء مردم باید یه مقدار کار بکنیم، بررسی کنیم، فارغ از حالا این شلوغی های ژورنالیستی نه بررسی بشه. اینا تهش همینه. میدونی چی میگن؟ میگن آقا ولایت در فقه شیعه کانال خاصی داره. خدا اینجوری ها، پیغمبر، امام، فقیه. اما حالا این هی شاخه پیدا بکنه، بعد بگیم مثلا اگر مردم بیان اینجا ولایت اینه دیگه، مردم بخوان ولایت بدن، رأی بدن، حتی خبرگان هم دیگه قهرن طبق اینا باید اینا جواب بدن مجلس خبرگان رو، چی میشه؟ چون مردم رأی میدن خبرگان دیگه، بعد اونا میان. خب حالا چیزایی هم خواهن گفت قهرن. این بحثش تهش همین عدم ولایته. اما اگر ما مثلا گفتیم این اصل ثابت نیست، یا این از استثناءاتی داره، بعد استثناءاتش رو بحث کردیم چیز میشه. خلاصه اینا رو آقای ما سال گذشته بحث کردیم، گفتیم در گرایش های مختلف فقه این بحث هست. چند تا نکته گفتیم بناش خلاصه کنیم دیگه. اولین نکته ای که یادمه گفتیم، خیلی هم یادتونه، عذرخواهی میکنم یکم سریع تر میرم، میگفتیم اصل عدم ولایت ماهیتش چیه؟ استصحابه یا نه یه اصل عقلاییه، اماره است. میدانید که خیلی فرق میکنه اینها. اگر شد اصل عملی میشه استصحاب، به این معنا که ببینید همه انسانها به قول حضرت امیر آزاد آفریده شدن دیگه. اون حدیث هم پارسال میخوندیم که لا تکن عبد غیرک وقت اگه درست بخونم خلقک الله جعلک الله حر را جعلک الله حر را، یعنی خلقک الله، این جعل جعل بسیط دیگه، یعنی به معنی خلقت، بسیط نگیم، به معنی خلقته، خلقک الله حر را دیگه، درست؟ خب حالا میخوام بگیم یکی بعد یکی ولایت داره، این دلیل میخوام استصحاب عدم تا ثابت شود خلافش. خب اگر استصحاب باشه میدونید باید بگیم شک داریم، اصل عملی هم میشه، بعد دیگه مثبتاتش هم به قول آقایون حجت نیست، ضمن این که بعضیا استصحاب و قبول ندارن، میدونید اختلافیه در استصحاب، چون نزدیک به بیش از 15 قوله در استصحاب. اما ممکنه بگیم آقا این اصل یک اصل عقلی عقلایی جهانی که بنای عقلا برشه. چطور بنای عقلا بر خیلی از چیزا هست؟ یکی از بنای عقلا همینه. به همین خاطر مثلا شما از اسلام برید بیرون، برید در یک کشوری که کفر حقوق موضوعه داره، تا یک کسی مثلا رئیس جمهور نباشه، یه اختیاری نداشته باشه، حق امر و نهی نداره، این همه اصله. یکی نمیتونه بیا بگه آقا من به تو دستور میدم، میگه شما از کدام مجرای قانونی به من دستور میدی؟ اونا که دیگه استصحاب کار ندارن، البته استصحاب تو گوشه های ذهن هست، اما از باب استصحاب نمیگن، از این اماره، یه اماره است. بگیم مثلا این یه اصل عقلایی بوده، عقلی بوده، شارع مقدسم نه این که فقط سکوت کرده بلکه امضا کرده. همین حدیث حضرت امیر، همین حدیث میتونه شاهد باشه. یا اون آیه قرآن الست اولا بکن من انفسکن، وقتی ولایت بر خود رو قرآن تعیین میکنه، هر جا میخواد سال کنید نیاز به اذن داریم. بله ما در پیغمبر داریم، در امام داریم، در فقیه بنابر اختلافی که تو محدودش هست، ولی اصلش اختلافی نیست، داریم. در چی میگن بعد از فقیه نوبت به کی میرسه؟ عدول مؤمنین، عدول مؤمنین. یه جاهایی هم که کم میارن میگن چی؟ فساق مؤمنین. یا اشخاص مثل ولایت پدر بر فرزند، ولی قهری، اینا ولایت دیگه. ببینید پارسال میگفتیم این اصل در این دو قالب قابل بیانه، ما تا پارسال دیگه توضیح دادیم کدامش درسته، آثارش چیه، اونا دیگه تو خلاصه نمیاد. نکته دومی که پارسال گفتیم و امسال با کمی تصرف من براتون میگم اینه که آقا این اصل جای چانه زدن نداره. یک کسی وقت اضافه داشته باشه بگه من میخوام این اصل رو ببرم زیر سوال، این اصل یعنی اصل عدم ولایت جای چانه زدن نداره. بله چانش در دو جا میشه زد، چانه رو، یکی در مقدار خروج از این اصل. هر مقدار اصل مسلمه بفرمایید، در مقدار خروج محل بحثه، حتی در خود پیغمبر و امامش. حالا فقیه و اینا بذارید میریم بالاتر. اینطور نیست که آقایان در مقدار ولایت ائمه بحث نباشه، در مقدار ولایت پیامبر بر دیگران بحث نباشه. مثلا پیامبر امام ولایت داره بر تصرف در امور شخصی افراد، اگر مصلحت عامی اقتضا نکنه یه دختری رو به عقد یه دختری در بیاره، یه خانمی رو مطلقه کنه از نکاح شخصی، امور شخصی میشه، میتونیم قائل بشیم، یا اینا حتی حوزه ولایت پیغمبر هم نیست. مگه مصلحت؟ خب بله، یه دفعه یه زنی اسیر دست یک نابکاری دور از سهم شما، خب چرا یه انسانی، یه دختری، یه عمت‌اللهی اسیر یک مظلوم هم قولی باشه که هیچی سرش نمیشه؟ خب اون طلاقش میده میره، اون که فقیه هم به نظر ما فقیه کامل آگاه، اونم میتونه. ببینید میخوام عرض کنم در مقدار، حالا شما پیغمبر و امام رو نریم بهتره، چون صدا میشنون بعضی اون وقت یه درستش کن، اما در فقیهش که محل بحثه، در فقیهش که مرحوم صاحب عروه اولین بار ایشون در نجف طلاق قضایی رو مطرح کرد، همونی که امروزه میگن تو جمهوری اسلامی طلاق قضایی، این میراث صاحب عروه است آقایان. ایشون گفت که ما با لازرت میتونیم مواردی استفاده کنیم که حاکم بیتونه، حاکم یعنی قاضی، قاضی بیتونه زنی رو مطلقه کنه. اب تو خب معلوم است با چه شرایطی. آقا نجف رو تکون داد، منتها چون صاحب عروه بود، آستینش نو بود به تعبیر شیخ و استاد ما، کمتر میتونستن و الا یه طلب سطح 4 و سطح 18 و 19 بود که حالا خوبشون نظر داد دیگه، طلاق قضایی. ببینید خب محل بحثه، پس در مقدار خروج، یکی هم من نمیشم کیفیت خروج، اینا برگه رو بعد مطالعه کنید، یه وقت نگید اینا عطف تفسیری هستا، اینجور ما نمیخوام طلب. کیفیت یعنی حالا اگر خارج میشه، مثلا دلیل نقلی میخواد، دلیل عقلی میخواد. اگه شماره 2 رو نگاه کنید، شماره 2 برگه رو نگاه کنید، این اصل به هر گونه تقریر شود قابل دفاع است. این اصل اصلا این اصل جهانیه، مگه چانه‌زنی داره؟ لکن سخن در کیفیت و مقدار خروج از آن است. اصل خروج بس نداره ها، میدونی که اگر بگیم اصل خروج بس داره، هیچ ولایتی نباید بپذیریم، با اینکه ما ولایت پیغمبر و امام و فقیر و کیو کیو میپذیریم. لذا نوشتم هرچند اصل خروج تعینات و مصادیق از آن جای گفتگو نداره، اما مقدارش یک، کیفیت خروج. مطمئنا ما بعضی جاها دیدید از عقل استفاده میکنیم، اما بعضی ها راضی نیستن، میگن آیش کو، روایتش کو، این میشه کیفیت خروج. بعضی مثلا در بحث ولایت فقیه میگن این مسئله روایت نمیخواد، عقل میخواد، دقت میخواد. خب بعضی هم قبول نمیکنن، دیدید دیگه، یه روایت بیاری دیگه حرف نمیزنه، مگه اونم توجیه کنه؟ ولی خب این میشه کیفیت خروج که دیگه بعد مثال زدم براتون، مثالا رو میخونید. خب نکته سوم داریم خلاصه میکنیم دیگه، بردارم نگاه میکنم آخرین نکته است از نمیدونم چندین جلسه بود. نکته سوم آقایون، ما یه بحثی پارسال دنبالش بودیم که میگفتیم اگه این ثابت بشه خیلی مهمه در فقه سیاسی، اسمشو گذاشته بودیم ولایت عالمان عاقل عادل، یعنی یک کسی باشه عالم باشه، عالم باشه یعنی به اون کاری که انتخاب میکنه تسلط داشته باشه، عالم، عالم به اون کار، عادلم باشه، عاقلم باشه. چون گاهی وقتا هست که عالم هست، عادل هم هست، ولی کلا سرش میذارن، گول میخوره، عاقل نیست، حکیم نیست. میگفتیم آیا چنین ولایتی رو ما میتونیم ثابت کنیم یا نه؟ میدونید که اینا تو فقه سیاسی اون وقت محشر میکنه. مثلا حکومت هایی که فرض کنید در رأسش یه عاقل عالم عادل هست، اما مثلا از فقیه اجازه نداره، حال یا اصلا مسلمان نیست که بخواد از فقیه اجازه بگیره یا فقیه اجازه نمیده، آیا اینا حکومت جوره؟ آقایون اینطور میگن دیگه. آقایون حکومت جور رو میدونید که حکومت جور رو نمیگن حکومت ظالم، میگن حکومت غیر معزون، ولو قلمبه عقل باشه. میگن نفس تصدی ظلمه، ولو قلمبه عدلم باشه، عاقلم باشه، حکیمم باشه، خوبم اداره کنه، جامعه رو از اینجا برداره ببره بالای کوه، یعنی رشد بده، ولی میگن حکومت جور. طبق این بیان که ما میگفتیم اینم باید از موارد خروج باشه. بعد ما اینو میخواستیم از برخی از ادله استفاده کنیم. همین دیروز بهتون بگم، درس دیروز اگر بودید فقه، آقای خویی برای این که به یه قاضی تحکیم لازم نیست مجتهد باشه به چی تمسک کرد؟ قاضی تحکیم لازم نیست مجتهد باشه، یه طلبه فاضل هم میتونه قضاوت کنه با این که مجتهد نباشه، به اطلاق چند تا آیه تمسک کرد. حتی قبل از ایشون صاحب جواهر این کارو کرده. صاحب جواهر که خیلی عجیبه، ایشون میگه که آقا معیار نتیجه قضاوته. ما پارسال میگفتیم آیا معیار نتیجه قضاوته یا فرایند قضاوت؟ به عبارت دیگه آیا مطلب مهم اینه که چگونه قضاوت شود، این مهمه، یا چه کسی قضاوت کند؟ صاحب جواهر که من گفتم ای کاششون تا آخر رو این حرفش وای میساد، به قول امروزا یه مقدار عملگرایانه، یه مقدار کارکردگرایانه، میفرمود مهم اینه که چجور قضاوت بشه، ولذا بعضی از شرایط رو میزنه، از جمله همین شرط اجتهاد رو. بهتون بگم آقای صاحب جواهر جزء نادر فقهایی است اصلا اجتهاد لازم نمیدونه، فکر کنم دومی هم نداشته باشه ها، حالا بعدن تحقیق میکنیم. ایشون به همین اطلاق آیات تمسک میکنه. خب ببینید صاحب جواهر داره اصل عدم ولایت احد علی احد رو زیر پا میذاره در حق طلبه فاضلی که میخواد چکار کنه، میخواد قضاوت کنه. پس این طور میشه، از اطلاقات آیاتی استفاده میکنه صاحب جواهر و آقای خویی برای خروج از این اصل و قضاوت رو اجازه میده در حق طلبه فاضل، که ما پارسال میگفتیم بزرگواران خب اگه اینه در حق زنم استفاده کنید، اون بیچاره چه بیلی خورده به کمرش، اونم به اطلاقات تمسک کنه، ولی خب نمی کنن. حالا اون بمانه، اونا حرفای پارسال. پس ببینید بعضی دارن به این مثلا اطلاقات، ولی من یادم پارسال میگفتم نمیتونیم بگیم این آیات در مقام بیان شرایطه، بلا این تو باشه که این آیات غیر طاهر المولد رو هم میگیره، غیر مؤمن رو هم میگیره، مگر اینکه بگید خب بگیریم، شما نگفتی همه رو گفتی دیگه، خب دیگه اما با آقایون داریم حرف میزنیم، درست شد؟ ولی من یادم دو تا دلیل آقایون ما آوردیم، میخوام یادتون بیارم. یکی آیه الرجال و قوامون علی النساء، مردان سرپرستی میکنن زنان رو در نظام خانواده. چرا؟ لدو جهت، بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انصبوا، یکی به خاطر اینکه برتری دارن در مدیریت خانه، معمولا نه همیشه مرد میتونه مدیریت خانه بکنه. مدیریت خانه غیر آشپزخانه هستا، هی نریم تو آشپزخانه هی درد بذارید برای زنا باشه دل خوش باشن. مدیریت خانه، نظام خانه. دو، چون پول میدن نمیشه خب پول این بده اون خرج کنه، اختیار دست او باشه. من این تابستون آقایون همین بحثی که داشتم با شما تو کتاب الغذا غیر حضوری بحثمون بود دیگه، اونه که گوش کردید من باشم اگر درس پارسال گوش نکردم حتما گوش میکنم، واقعش تعارف نمی کنم باشم، بحث خوبی شد. بعد اینو با یکی از فضلای بحث مقالش کردیم، مقاله چاپ میشه در همین هفته های آینده در دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی. دو فصلنامه وزینی علمی پژوهشی هست. اینو گفتم که اگر یه وقت دوستان مقاله خوبی، کار خوبی دارن، مال انجمن هم هست و اونجا دوستان ما هستن، خود بنده هم حضور دارم. در هر صورت این شد یه مقاله، باعث شد که من یه مقداری تو درس خیلی کار کرده بودیم دیگه، تأمل زیادی بشه. درس مشهد ما هم بود دانشگاه رضوی، اینا تجمیع شد، نباید مقاله بدی باشه، اونو ببینید. ما در اونجا گفتیم آقا از این آیه معلوم میشه که یکی از معیارهای ولایت قوامون. این قوامون هم دیدم بعضی از آقایون اومدن گفتن معناش ولایت نیست، یعنی مدیر خانه. خب بعضی از آقایون مفسرین معروف ها از محترمین جناب آقای جوادی، آیت الله، دیگران، اینم بعد به بعضی از لغات هم تمسک کردن. ببینید اونجا اصلا لغت در صدد تفکیک نیست، اصلا مگه تدبیر بدون دستور میشه؟ تدبیر معذرت میخوام یعنی حمال یا نه، یعنی قائم، من قائم باشه، تدبیر کنه، اداره کنه، منتها ادارش بره باید رو مصلحت باشه. حق امر و نهی نداره همینطوری، همینطور بگه من اینجور میگم. خب شما این، ما معتقد نیستیم کلا ولایت رو به این معنا نمیگیریم. ولایت یعنی شأن اداره. وقت اداره خب قهره امر و نهی هم داره، دستور هم داره، منتها در حوزه مصلحت که اونجا ببینید بحثشو. شاید مفصل‌ترش تو خود فقه داریم، همون درس پارسال اینا هست. دوم، آخرین قسمت درس، روایت زید شحامه که یه نوع توسعه ولایت ازش در میاد، همونی که ما دنبالشیم. ولایت عالم عاقله چی بود؟ عادل. روایت رو نگاه کنید تو برگه همون پایان صفحه 39 فل امالی، برگه دارید آقایان؟ این امالی، خب کتاب امالی سید مرتضی مفید صدوق، این امالی صدوقه، جناب صدوق در کتاب امالی. آقا سند خیلی گله، سند پاکیزه است، از محمد ابن حسن. محمد ابن حسنی که صدوق نقل میکنه کی آقایان؟ محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، معروف به ابن ولید. پس از ابن ولید، شیعه ثقه شناخته شده، صفار همینطور، همه رجال شناخته شده شیعه، حسن ابن موسای خشاب همینطور، علی ابن نومان اعلم بهش میگن همینطور، عبدالله ابن مسکان که از اصحاب اجماست دیگه، و زید شهام، اینا همه امامیون، ثقتون، شناخته شدتون، کامل، جلیل القدر. میگه روایت عالیه سندش. میگه شنیدم از امام ابو عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام، علیهم السلام، یقول من تولا امرا من امور الناس، من آقا یعنی یه شیرپا کرده دیگه، نداره من الفقیه من الامام. من هر انسانی عهده‌دار کاری از مردم بشه، ایران باشه، خارج باشه، داخل باشه، فعدل عدالت بورزه. این عدالت هم معلومه، یعنی عدالت در حکومتش، در حال بعدم تفسیر میشه. فتح بابه، رفع ستره، پرده رو بالا بزنه، حتی الامکان، هی نگه واسطه بخوره تا آخرم به دست طرف نرسه یا خود شخص نتونه دسترسی داشته باشه. و نظر فی امور الناس، در امور مردم دقت کنه. نظر با فی اومده ها، نه با الا، یعنی دقت کنه، نگاه با دقت. کان حقا علی الله عز و جل ان یؤمن روعته یوم القیامه، روز قیامت ترسشو برداره و یدخله الجنه. ما میگفتیم آقا این روایت عامه، حالا شما بگو یدخله الجنه قرینه میشه که فقط مال شیعه است. اینم پارسال ما جواب دادیم، توضیح دادیم، سه تا جواب یادمه دیگه، بناش خلاصه گیری کنیم جواب نمیدیم. اصلا از این گذشته اون روایتی که از امیر مؤمنان داریم که یادتون میاد فرمودن مالک افضل رعیت تا انتخاب کن و قهرن ولایت پیدا میکنه بر مردم، نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر. از اینا که بگذاریم کیفیت خروج، آقای اومی که ما معمولا درگیر نسل ملفوظ نیستیم، در کنار نسل ملفوظ که بیشتر از همه هم سعی میکنیم بیاریم دقت بشه، بنای عقلا عقل، ادراک عقل رو داریم، بنای عقلا رو در همه زمان ها داریم. اصلا خود رفتار فقها جالبه، ببینید فقها از خدا شروع میکنن، بعد پیغمبر و امام اینا، تا میرسن تهش به چی؟ به فساق مؤمنین. حتی برای فساق مؤمنین هم ولایت قائل میشن، حتی مثلا در طول. لذا ما پارسال میگفتیم اصرار نداریم بگیم عاقل عادل با وجود فقیه عاقل عادل ولایت داره، اصلا بگو در طول، لولا فقیه یا فقیه دخالت نمی کنه، نمیتونیم قائل بشیم که اینها ولایت ندارند. این آیه و این حدیث این دلالت رو داره. به همین خاطر آقایان ثمرات این بحث رو داشتیم پارسال که دیگه ما توسعه نمیدیم حکومت جور رو، و بیشتر میگیم باید رو حکومت جائر تاکید کرد تا حکومت جور. اینا بحثایی بود که آقایان ما سال گذشته داشتیم. اگر این مسئله سوم پارسال بحث نشده بود، بهتون میگم اقلن 5-6 هفته وقت ما رو میگیره. اینا رو میگم برای این که پنجشنبه جمعه فردا تعطیله آقایان، اون جلسات پارسال رو، حالا خوبش اینه که هم متن داره، اگه حوصله صوت هم ندارید متنش هم رو سایت گذاشته شده، هم برگه هست هم متن، دو چیزه ها. ما هم برگه رو دوستان میذارن، همین برگاهی که به شما میدیم، هم من که صحبت میکنم پیاده میکنن و میذارن، کسی نمیخواد صوتو گوش کنه، این برگه ها مندمجه، اون چند صفحه 3-4 صفحه رو تو هر درسی ببینه. اون خلاصه ها خلاصه بود از اونجا. آقایان برای مسئله بعد، حالا نمیگم چه مسئله، چون قبلش ما چند وقت این سند نامه امام به مالک اشتر، به نظر شما میشه یه درس خارجی بحث بکنه ولی از نامه امام به مالک اشتر استفاده نکنه، خیلی بی‌انصافیه، خیلی کم لطفیه. ضمن این که این نامه رو آقایان جای مختلف استفاده می‌کنن، همین دیروز آقای خویی در درس دیروز به این نامه تمسک کرده، البته به عنوان مؤید نه به عنوان دلیل، ولی استفاده کرده. خیلی فقها استفاده میکنن. من دوست دارم، حالا نمیدونم ممکن دو سه هفته بشه، یه مقدار رو سند این نامه، من نمیگم سند نهج البلاغه اون جدا، رو این نامه امام علی علیه السلام، نامه 53 تو برخی از شماره ها یا 54 52 اختلاف شماره داره، اگر برای هفته آینده یه پیش مطالعه بکنید، هستم ادبیاتم داره رو سند این مقدار کار شده، مخصوصا توسط مستشتقینی الان رفته زیر سوال. اونا وقتی کار بکنن یه جور کار میکنن که حداقل بالای 50% افراد بپذیرن، عجله ندارن تو کارشون، یعنی اگه دروغ هم میگن خوب میگن، یعنی درستش میکنن، اشتباه میکنن فنیش میکنن. از این جهت لازمه که انشاءالله در درس از سند، پس موضوع هفته آینده ما بررسی سند نامه معروف به نامه عهدنامه مالک اشتر. الحمدلله.